أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث منتهی شد به اصل مسئله و بیان دلیل حکم در مسئله که عبارت بود از اعتبار تشخیصات و آزمایشات پزشکی که در مطلع بحث یک تقسیمی شد در این موارد بین امور حسی و امور حدسی و بحث ما فعلا در مقام اول تشخیصات و آزمایشاتی که و نظرات کارشناسی که مبتنی بر حس یا مقدمات قریبه از حس محسوب میشه به ضابطی که قبل گذشت، آیا اینها از نظر فقهی و موازین و صناعت فقه قابل اعتماده چه در باب قضا و چه در غیر باب قضا. قبل از آنی که وارد دلیل مسئله بشم این نکته رو متذکر بشم که ما گفتیم نظرات کارشناسی و آزمایشگاهی ولو منقسمه به دو قسم حسی و غیر حسی است، ولی یک قسم سومی هم در بین هست، چون اون قسم سوم علل قاعده اعتباری ندارد، اون رو دیگه مفروضمون عدم اعتبارش بود و لذا اشاره هم نکردیم، اما باید به اون اشاره کرد. و اون قسم سوم که قبل از ورود به اون دو قسم مذکور سابق بهش الان اشاره میکنم، عبارت است از نظرات مبتنی بر خرس و تخمین و گمان. یعنی خود آزمایشگاه و اهل تخصص جازم به نتیجه و اونچه در مورد فرض میکنن نیستن، بلکه نظرشون مبتنی به اعتراف خودشون بر تخمین و گمان. بر اساس تشخیصات و آزمایشات میگن گمان میکنیم همچین چیزی هست، که رد این آزمایشاتی که در مثل دی ان ای در بعضی از کلمات و فتاوا آمده بود که انه مشیر به این حیثیت بود که این نظرات چون خطای فراوان و متعددی درش هست، حسب اون چه در بعضی از کلمات آمده بود اعتباری نداره، که انه ناظر به این حیثیت بود که این نتایج این آزمایشات مبتنی بر جزم و یقین نیست، نه این که آزمایشگر جازم نیست، به اصطلاح حرفش خلاف واقع کشف میشه هست، نه اصلا خود نظر آزمایشگر مبتنی بر اینه که اون چه بیان میکنه در حد یک گمانه. خب اگر این گونه بود قطعا مقتضای قاعده عدم اعتبار اونه، ولذا این قسم سومی از انواع کارشناسی و آزمایش نظرات آزمایشگاهی خواهد بود. اون چه تا حال اشاره شد از دو قسم اصلی که باید متعرض اون حکم اون دو شد، عبارت بود از نظرات جزمی آزمایشگاهی منتها مبتنی بر مقدمات حسی، یا قسم دوم مبتنی بر نظرات بر مقدمات حدسی. و اما این قسم سومی که الان اشاره کردم، چون حکم درش روشن بود قبلا هم مورد تعرض قرار نگرفت، عبارت است از نظرات آزمایشگاهی و مانند آن که مبتنی در اصل انعقاد و کارشناس آزمایشگاهی مبتنی بر خرس و تخمینه، معترفه که جازمه به این نیستیم، ولی میگه گمان میکنیم با این علائمی که دیده میشه گمان میکنیم که این مورد مثلا این گونه است، مثلا این بر اساس این آزمایش خون گمان میره که در این مورد این چنین ابتلایی هست، یا گمان میره که این صاحب این خون مثلا مربوط میشه به مثلا فلان پدر و مانند او. اگر بنا بشه نظر آزمایشگاهی مبنی بر جزم نباشه، اصلا مقتضی بر اعتبارش نیست، علل قاعده هیچ اعتباری نداره، مقتضای اصل و عموم نهی از متابعت غیر علم اینه که خب پیروی بر اون از اون که جایز نیست و صحیح نیست، نه بر ما که اون آزمایشگر به ما خبر میده، چون بر ما ممکنه گمانم حاصل نشه، اگرم بر ما هم گمان حاصل بشه اعتباری نداره، نه برای خود اون آزمایشگر. یعنی اون کسی که نظرش مبتنی بر گمانه خودش هم حق ترتیب آثار اعتبار بر نظر خودش نداره. آزمایش کرد این فرزند رو، گمان کرد متعلق به شخصی است غیر فراش، حق نداره نفی فراش بکنه و حق نداره این ولد رو از فراشی که قاعده معتبر است ولو در حد اصل عملی، حق نداره از اون رفعیت بکنه، چون رفعیت از اصل درسته گفتن به اماره است، اما به اماره معتبر است، به هر ظنی که از اصل رفعیت نمیشه. شما از اصل طهارت حتی با گمان به نجاست رفعیت نمی کنید، از اصل براءت یا از اصل استصحاب با گمان بر تکلیف یا گمان بر خلاف بقا رفعیت نمی کنید. بله یه استثناء داره این قضیه، نظرات کارشناسی و آزمایشگاهی که مبتنی بر خرس و تخمین از نظر خود صاحبان اون نظر یه جا اثر داره، با اون این که اثر مترتب باشه بر گمان در ادله، مثل لوث در باب قسامه. یکی از وسائل اثبات به حسب ادله شرعیه قسامه است در مورد جنایتی مثل قتل. شرط اعتبار قسامه و جریان قسامه لوثه، و معنای لوث اینه که اون موردی که میخوان براش بر اساس یمین قسامه اثبات جرم او رو بکنن، در موردش اتهام و لوث جنایت و قتل مفروض باشه. خب اگر بنا بشه بر اساس نظرات آزمایشگاهی، در آزمایشگاه تشخیص دادن به این گونه به نحو گمان، گفتن این خونی که به اصطلاح رو بدن این شخص، شخصی است که متهم محتمله که قاتل باشه، این خون به گمان مربوط به اون مقتوله، یعنی اون خونو که آزمایش کردن جازم نیستن که خون اون مقتوله، که اگر خون اون مقتول باشه قاتل همین شخصه، ولیکن نظر گمانی با تخمین و ظن، خب این در حد لوث کافی، ولذا میشه اولیاء دم بر اساس لوث در مورد نظر آزمایشگاهی که مبتنی بر جزم و یقین نیست با اقامه قسامه اثر رو مترتب بکنند، حتی نتیجه به قصاص هم منتهی میشه. هیچ معتبر نیست، قسامه معتبره. لوس یعنی اماره غیر معتبره. لوس معناش اینه که گمانیه که به خودی خود اعتبار نداره. اما این اماره غیر معتبره، این ظن غیر معتبر، این لوس موضوع بر یک حجتی است که اگر اون حجت شکل گرفت اون اعتبار داره و اون عبارت است از قسامه. نظر کارشناس مبنی بر ظن و تخمینه، این به خودی خود اعتبار نداره. اونی که حجت شرعی است قسامه است، منطق قسامه موضوعی داره، موضوعش فرض لوثه. یعنی اگر بناشد در مورد لوثی نبود فقط با بیانه قتل اثبات میشه، با قسامه قتل اثبات نمیشه. منتها در فرضی که لوث فرض شد با قسامه اثبات میشه، لوث اسبابی داره. یه سببش اینه که همونی که گفتن از خرابه آمده بود بیرون، دست چاقوی خونی دیدن، بعدم دیدن که تو اون خرابه یه کسی کشته افتاد. حالا شاید اتفاقی این آقا چاقوی خونی دستش بوده، یه گوسفندی رو یه جا سر بریده، بعد نیاز رفع حصری پیدا کرده، بنده خدا آمده تو این خرابه رفته رفع حصرشو بکنه، یه مقتولی هم اونجا توسط دیگری افتاده بوده. خب این یکی از وسائل لوثه. یکی از وسائل لوث هم اینه که بر بدن شخص متهم به قتل مثلا یه خونی به لباسش به بدنش دیده شده، اون خونو ببرن تو آزمایشگاه و بر اساس گمان به اینکه این خون خون اون آقای مقتوله، که اگر خون اون آقای مقتول باشه پس بنابراین این کسی که این خون به لباس یا بدنش بود قاتله. خب این بیش از گن بیش از ظن که دیگه افاده نمی کنه. این به خودی خود اعتباری نداشت، ولیکن اگر قسامه بهش ضمیمه شد حجت شرعیه. خب این بله، این اعتبار داره. ولذا در این مورد نظر کارشناسی و نظر آزمایشگاهی ولو مبتنی بر خرس و تخمین به ملاک حصول لوث اثر داره، نه اینکه خودش حجته و معتبره. این استثناء است. ولذا هر کجا اثر مترتب بر ظن بود با فرض این قسم از کارشناسی و آزمایشگاهی، اون اثر مترتبه که اون مقداری که بالفعل الان تو ذهنمشه که قابل ترتیبه همین بحث مسئله قسامه در مورد لوث. از این که بگذره دیگه نظر کارشناسی مبتنی بر ظن مادامی که مبتنی بر یقین نیست جزمن اعتباری نداره. نه، ولو تدرا الحدود به شبهات، آخه فرض یعنی اگر بیانه داریم بر این که مثلا شخصی قاتله یا شخصی قاتل نیست، حالا جواب آزمایشگاه بگه که گمان میره که این قاتله، یعنی با وجود حجت اگر بناس بیانه میگه قاتله، جواب آزمایشگاه میگه گمان میره این آقا قاتل نیست، یعنی به اصطلاح بر اساس نظرات آزمایشگاهی میگن گمان میره این آقا قاتل نباشه، چون گمان میره قاتل اون شخص دیگره، اما بیانیه نمیگه این آقا قاتله. نمیشه رفعیت از حجت کرد. اصلا اعتباری نداره بحث تدرا الحدود به شبهات. در اون حدی که اعتبار داره یه امر علی القاعده است، اینه که اگر کسی در موردش احراز نشه استحقاق به اصطلاح حد، همین علی القاعده. ولی زمان رو ما خواهی داره که به صرف همین که تو در حدود شبهات ما از اماره معتبره نمیتونیم رفعیت کنیم. بله اگر اون قاعده رو ملتزم شدیم، چون اون قاعده در حدود مواردی که حجت بر خلافش نباشه اصلا علل قاعده است، اما در جایی که حجت بر خلافش باشه اصلا اعتبارش جای تردیده. همونه قاعده در همینه که اگر شما اماره‌ای و حجتی بر جنایت شخص ندارید، حق ندارید قصاص کنید، حق ندارید اجرای حد بکنید، به صرف این که گمان میکنید این آقا شوربه خام کرده تو در حدود به شبهات تا این مقدار، اما اونجایی که بیانه است برای اینکه آقا شوربه خام کرده، شما بگید که خب حالا بر اساس یک تردیدی اصلا ادله حجیت امارات آمده گفته با فرض شبه شما باید ترتیب اثر بدید، و الا اگر شک و شبه نداشته باشید که نیاز به حجیت اون اماره ندارید، قطع و یقین دارید. خب بعد از این یقع الکلام در مقام اول، مقام اول ما بحث از اعتبار نظرات آزمایشگاهی و کارشناسی است در اون قسم اول، جایی که مبتنی بر مقدمات حسیه باشه. آیا نظر کارشناسی و آزمایشگاهی، و عمدتاً هم نظر آزمایشگاهی، چون نمیگم نظر کارشناسی همانطور که در برخی جلسات گذشت که نظرات کارشناسی معمولاً باید مبتنی بر حدس باشه که گفته باشه کارشناسی، ولی به هر حال ضابطه ای ما، حالا اگر اصطلاحاً تعبیر بکنن نظر کارشناسی مهم نیست، اون چه مبتنیه بر مقدمات حسیه است به ضابطه ای که گذشت، آیا اعتبار داره یا اعتبار نداره. به نظر میاد مقتضای قاعده و اصل اولی در مثل نظرات آزمایشگاهی مبتنی بر مقدمات حسیه اینه که معتبر باشه به منات اخبار و شهادت. چرا که اطلاقات ادله اعتبار خبر، خبر عدل یا ثقه یا بینه در موضوعات قصوری نسبت به نظرات آزمایشگاهی مبتنی بر مقدمات حسیه نداره. یعنی اگر این رو هم اینجا عرض بکنم، نظرات آزمایشگاهی مبتنی بر مقدمات حسیه تشخیصش هم محول به اهل تخصصه، اونا شهادت میدن که این از قبیل امور حسیه است یا از قبیل امور حدسیه، چون برای ما ولو در بعضی از موارد قابل دستیابیه اما عمدتا بر اساس نظرات متخصص این معنا قابل تشخیصه، برای ما عده‌ای از مواردش احرازم میشه، یعنی تشخیصی که این مورد از موارد مبتنی بر مقدمات حسیه است برای ما هم میسره. مثال روشنش آزمایش قند، چربی و آزمایش فشار، اینا مبتنی بر مقدمه حسیه. یعنی شما الان ببینید کسانی که تشخیص میدن مقدار قند رو در خون، ولو اهل تخصص نیستن اما انقدر این قضیه واضح و روشن شده از نظر اهل تخصص و منعکس شده برای عموم که طرف بر اساس نوار آزمایش قند جازم میشه بدون هیچ معونه و کلفتی که مثلا قند داره و این مقدارم قند داره، مثلا حتی درجه قند رو هم تعیین میکنه درجه بالا بودن مقدار قند رو جازم هم میشه و بر اساس اون ترتیب اثر میده. این میشه حسی. یعنی وقتی که بنا شد برای عموم اشخاص این مقدمه که تست کردن قند بر اساس نوار آزمایش مفید علمه، نتیجه این میشه که این گونه آزمایش مبتنی بر مقدمات حس محسوب میشه. ولو این که اون کیفیت تأثیر خون در این نوار آزمایشی برای اهل تخصص قابل تشخیصه که چگونه مثلا تأثیر گذاریش، اما مفید جذب برای همگانه. منم که متخصص نیستم، اگر اون نوار آزمایش رو خون گذاشتم و دستگاه رو دیدم یه درجه ای رو نشون میده، جازمم به این که خون من در حد این درجه از ارتفاع یا انخفاض. و همینطور بحث قضیه فشارسنج. فشارسنج رو اگر کسی به صورت صحیح بر به اصطلاح دستش ببنده و فشار خودش رو بخواد بسنجه، جازم میشه به این که فشار داره یا نداره و چه مقدار فشار داره. اگر فشار نرمال 12 میگه من فشارم 16 خطرناکه، یا میگه افت فشار دارم فشارم مثلا 8. خب این هم میشه مقدمات حسیه. در مقدمات حسیه اهل تشخیص میتونن ملاک باشن و احیانا ممکنه انعکاس قضیه به گونه‌ای باشه که برای غیر اهل تخصص هم امر حسی محسوب بشه، مثل این دو موردی که من عرض کردم این گونه است. و اما مثلا این که خون مثلا کشفش از بعضی از امور مثلا خاص، خب اونا آیا از قبیل حسیه یا از قبیل حدسی، این نیاز داره به مراجعه متخصص که اون متخصص اگر بگه این کیفیت بررسی رو و این مقدمات رو به هر آزمایشگاهی ببرید همین نتیجه رو تحویلتون میده. این میشه حسی. ولی اگر به گونه‌ای باشه بگه من این گونه تشخیص میدم، شاید جای دیگری ببرید به گونه دیگری تشخیصشون باشه، این میشه حدسی. پس بنابراین ما ضابطه حس رو که قبل گفتیم این نکته رو هم بهش زمیمه کردیم اینجا. تشخیص این که این آزمایش‌های پزشکی و مانند اون مبتنی بر مقدمات حسی و حدسی است، هم ممکنه بر اساس نظر اهل تخصص حسی و حدسی بودنش قابل تشخیص باشه و احیانا ممکنه به گونه‌ای منعکس شده باشه که برای عموم وضعیت روشن شده، نیازی به تخصص هم نداره، مثل آزمایش قند، فشار و مانند اون. خب اگر این گونه شد، اگر بنا بشه آزمایشگاه شهادت داد خبر اخبار به امری مبتنی بر مقدمات حسی از او محقق شد، گفت صاحب این خونی که من آزمایش کردم مثلا این مقدار قند داره، این آقا که فرض این خون رو از این آقا تست کرده آزمایش کرده میگه این مقدار قند داره، و بر اساس این که خون این آقا این مقدار قند داره به صورت قطع امری ثابت میشه، یا اونی که رایج و متداوله میگه این خون مثلا از گروه فلانه، و بر اساس این که این خون از گروه فلانه، این هم از قبیل امور حسی است. شما نتیجه این آزمایش رو و این مقدمات این آزمایش رو به هر آزمایشگاهی ببرید، میگه خون این آقا مثلا آ مثبت او منفیه. اینطور نیست که شما این خون رو ببرید توی آزمایشگاه بگه آ مثبت، یه جای دیگه بگه او منفیه. منی که متخصصم نیستم دیگه بر من این به صورت روشن و بیان این قضیه
که
هر آزمایشگاهی ببرید تشخیص گروه خونی مورد اختلاف قرار نمیگیره، و رضا شما خودتون حتما مکرر این آزمایش رو از شما کردن و گفتن شما گروه خونی فلانی هستید. هیچ وقت نمیشه که بگن شما گروه یه آزمایش قبل کردید بگن که مثلا آ مثبت، امروز بگن وضعیتتون متفاوته. یا مثلا فرض بکنید اثر انگوش، این هم از قبیل امور حسی محسوب میشه. یعنی اگر بنا شد بر اساس اون تشخیص اثر انگوش بگن این اثر انگوش با این اثر انگوش تطابق داره، پس بنابراین این اثر انگوشتی که الان روی این در دیده میشه با این آقا یکیه، پس بنابراین آقای دزد، معمولا از دزدم تعبیر به آقا میکنن، این آقاست. مبتنی بر چی؟ مبتنی بر این که این اثر انگشت با این آقا تطابق داره، چون ادله اثباتی که الان مطرح میشه، خب یکیش هم همین اثر انگشته، به قول عربا بسمه. خب حالا اگر بنا بشه بر اثر همون تشخیص اثر انگشت رو بر کسی منطبق دونستن، خب اثبات میشه اون اگر مجرم کسی است که این اثر انگشت مربوطه به اوست و کارشناس تشخیص داد که این اثر انگشت مربوطه به فلان آقاست، جرم ثابت میشه و بر اساس اون اخبار از یک امر حسی با اجتماع شرایطش تمام آثار بار میشه. همانطوری که اگر یه آقایی بالمعاینه و بالرؤیه شخصی رو در حال سرقت مشاهده بکنه، اثر سرقت مترتب میشه از قطع ید و از ضمان مال، اگر بنا بشه بر اساس اثر انگشت این گونه شد، تعیین کردن شخص مجرم رو، شخص قاتل رو، شخص سارق رو، تمام اون آثار باید علی قاعده بار بشه و تعین ندارد این که ثبوت اون به واسطه الا ولابد رؤیت به عین و مانند اون باشه. عرض ما اینه، اطلاقات ادله شهادت، حجیت خبر ثقه یا عدل، اون اطلاقات اقتضا میکنه فرقی نیست بین این که مستند مخبر و شاهد رؤیت باشه یا مقدمات حسی از این قبیل اموری که عرض کردیم باشه. اون چه مهمه اینه که باید شرایط اون حجج معتبره در شهر که خبر ثقه یا بینه است در مورد آزمایشگر، در مورد اون قول کارشناس محقق باشه. اگر میگیم تعدد معتبره، باید دو نفر یعنی دو آزمایشگاه شهادت بدند. اگر در اون مواردی که موضوعات قضایی تعدد معتبره، در مواردی که موضوعات قضایی نیست که موضوعاتی است که عدل واحد و ثقه واحد کافیه، به شرط با همون اخبار ثقه واحد تمام اون آثار مترتب میشه. اطلاق ادله، مثلا کل من ولد علی الفطره جازت شهادته، فرضمون اینه که مقدمات حسی است، اطلاقش اقتضا میکنه چه این که شهادت او مبتنی بر رؤیت باشه یا مبتنی بر غیر رؤیت از مقدمات حسیه. خبر ثقه که جازمه در اخبار خودش هست و مبتنی است اخبار او بر حس، که یکی از طرق حس رؤیته، اطلاق دلیل حجیت شامل اونه. معتبره ابن ابی یعفور، بما تعرف عدالت الرجل حتی تقبل شهادته لهم و علیهم، قانون اینه که تقبل شهادت او لهم و علیهم، شهادت عادل. اونتا این روایت درسته در مقام اینه که به ما تعرف عدالت الرجل، اما تعرف عدالت الرجل برای چی؟ لتقبل شهادت او لهم و علیهم. پس معلوم میشه اونی که میزانه اینه که شهادت محسوب بشه، لازم نیست شهادت به رؤیت باشه. یک چیز در مقام هست، خوب دقت کنید، با اون این که این مورد از موارد تمسک به اطلاق و عمومات در مسائل مستحدث است و لذا شبهاتی که در اون مسئله هست اینجا سریان داره. قدر متیقن از حجیت خبر و حجیت بینه، حجیت خبر و بینه و شهادتی است که مبتنی بر غیر وسائل جدید علمی و آزمایشات جدید علمیه. حتما این گونه است، یعنی قبلا که این آزمایشات، این وسائل جدید، تکنیک‌های جدید، وسائل تشخیص جدید وجود نداشت، عکس برداری نبود که از داخل جسم عکس برداری بکنن. این تشخیصات و آزمایشاتی که الان میسره قدیم این گونه میسر نبوده. پس بنابراین درسته الان این آقایی که آزمایشگره اخبار میده، شهادت میده به این که مثلا فرض بکنید این آقا صاحب این خونه پس مجرمه، من جازمم، این آقا صاحب این اثر انگشته پس بنابراین این آقا سارقه. اما اینا وسائل جدیدی است که در عصر نص وجود نداشته. به همان شبهه‌ای که اگر کسی بگه اطلاقات نسبت به سفر با وسائل جدید قصور داره، چون اطلاقات ادله سفر قدر متیقنش سفر با وسائل قدیمه است، قطعا قدر متیقن اونه، اما سفر با وسائل جدید با جت و هواپیما آیا اینم مشمول ادله سفر هست؟ خوی از باب تمسک به اطلاق در مسائل مستحدث است. همان شبهی که اونجا هست اینجا وجود داره.
تو رؤیت هم مثل همینه؟ تو رؤیت هلال هم مثل همینه؟
بله، تو رؤیت هلال هم همینه، به این معنا که در قضیه حجیت اخبارش، نه برای خود شخصی که میبینه. خود اونی که میبینه با وسائل جدید بر او علم حاصل میشه و علم حجیتش بر خود عالم ذاتیه، فرقی نمیکنه علمش به وسائل قدیم باشه یا جدید باشه. شبهه تمسک به اطلاقات در مسائل مستحدثه اونجا اصلا معنا نداره، چون علم عالم حجیتش بر او ذاتیه و حجیت علم عالم منوط به اینکه این علم از سبب خاصی حاصل شده باشه، قدیم جدید اینا نیست، ولذا این ربطی به اون مسئله نداره. ولی اون کسی که بر اساس وسائل جدید علم پیدا کرده اگر بیاد شهادت بده، بگه من ماه رو در همون حدی که معتبره برای دخول شهر اما بر اساس وسائل روز دیدم، بله، اینم اگر بخواد به عنوان بیانه اخبار او حجت باشه، این مبتنی بر اینه که تمسک به اطلاقات در مسائل مستحدثه جایز باشه. و کسانی که تشکیک بکنن در اعتبار اطلاقات در مسائل مستحدثه، اینجا کمیتشون لنگه. یعنی اگر کسی بگه خب اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جراح ان تقصروا من الصلاه، خب این مربوط میشه به سفر به با شتر، اسب و مانند اون، اما که معمولا روزی 4 فرسخ بوده، 8 فرسخ بوده، بگید 16 فرسخ بوده، نهایت سیر الفرق یسیر الفرس 20 فرسخه. اما الانی که یسیر و شخص هزار فرسخ در نه یک روز، در یک ساعت. خب اینم اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه، اذا ضربتم شامل اینم میشه. این همون بحثی است که ما در بحث مسائل مستحدثه و مقدمات مبسوط بحث مشبعی رو در اعتبار اطلاعات در مسائل مستحدثه مطرح کردیم. یکی از تطبیقاتش مقامه، جواز شهادت به معنای حجیت و اعتبار و نفوذ شهادت مبتنی بر وسائل مفید علم برای شاهد، اما وسائل جدید و غیر معاصر شارع، آیا این شهادت هم معتبره؟
ولی در جایی که مثلا خود دستگاه این کار میکنه، مثلا شما دستگاه رو میذارید رو بدن،
اون که بر خودم مفید علمه.
نه برای دیگران، این دیگه حجیت خبر سر و عدم.
برای دیگران یعنی چی؟ نفهمیدم برای دیگران یعنی چی؟ یعنی شما جواب آزمایش رو به دیگری دادید، یعنی دیگری خودش تشخیص داد و دیگه نیاز به واسطه نداره، مثل همونی که آزمایش قند رو به جایی که آزمایشگاه بکنه خودم بکنه.
چقدر؟
برای خودم دیگه نیاز به واسطه نداره.
متخصص میفهمه که مثلا اگر این عدد باشه، مثلا این خانم باردار یا باردار نیست، این آقای بیماری رو داره یا نه،
این کرامی
شهادت
دیگه.
این شهادت رو دستگاه داره نشون میده.
میدونم دستگاه که نشون میده، من که از اون دستگاه چیزی نمیفهمم. من از اون دستگاه یه مش علائم انگلیسی و غیر انگلیسی میبینم، یه اعدادی رو میبینم. این میشه اخبار. این آقا ترجمه میکنه یعنی اخبار. یعنی اگر اخبار این آقا نبود، یا علائم برای من گویای چیزی نبود. حالا اون قسم دوم آزمایشات حدسی بحث دیگه است.
خبر استفاده در جایی که مثلا وسیله و این وسیله آزمایشگاهی داره نتیجه رو
بده نداره، اما اون اولا اون وسیله آزمایشی آزمایشگری آزمایش میکنه. کلام اینه که اونو این آقا داره در اون برگه گزارش منعکس میکنه، خودش هم چاپ میکنه. این فرض این داره منعکس میکنه، این اشتباه نکرده، به دستگاه اشتباه نداده، جابجا نکرده، خون شما رو به جای خون زید جابجا نشده. خب اینا همه اینا شرطه، و لذا اون چه از آزمایشگاه صادر میشه یک شهادت و اخباری است که تمام این امورم درش هست. یعنی اینکه این خون از این آقا و با این مواصفات، بله از دستگاه کمک گرفته بر این که این خون مشتمل بر این خصوصیات، بر این علائم، بر این نمونه ها و آثاره، اما در این حال این آقا داره گزارش میده، میتونه اونی رو که منعکس میکنه خلاف اونی رو که بر دستگاه میبینه منعکس کنه. میشه خطئاً یا عمدن جواب آزمایش شخص دیگری رو به عنوان شخص دیگری منعکس بکنه، ولذا دقیقاً ما نحن فیه از مصادیق اخباره. منتها ما نحن فیه که عرض کردم مبتنی بر مقدمات حسیه است و نه مقدمات حدسیه، مبتنی بر این مصداقی از مصادیق خبره. چرا میگیم مبتنی بر تمسک به اطلاق در مسائل مستحدث است؟ چون این مصداق از خبر سابق وجود نداشته، اون خبری که سابق وجود داشته مبتنی بر معاینات با چشم بوده، میدیدن میشنیدن، اما اینکه بر اساس آزمایشات پزشکی بر اونها میسر نبوده. ولو با اینا علم پیدا میکنن و علم حاصل اینها از اینها کمتر از علم حاصل از رؤیت و سماع نیست و حتما هم مصداق شهادت و اخباره. اما این مصداق از اخبار امر جدیدیه. چرا میگیم حتما مصداق اخباره؟ چون خبر، خبر یعنی چی؟ یعنی اعلام یک امر حسی. اون خبر در مقابل خبره. منتها اخبار از امر حسی و حکایت امر حسی گاهی اون حس عبارت از امر قدیم معاصر شارعه، دیدن با همین چشم، شنیدن، لمس کردن، گاهی مبتنی بر وسائل علمیه که اونها هم از قبیل مقدمات حسی محسوب میشه. که اگر اون ضابطهی که ما داشتیم بر مسائل تمسک به اطلاق، اگر شما این وسائل رو ببرید برای یعرب ابن قحطان و او مباشر در این کار باشه، بر او هم علم حاصل میشه و اون حکایت و اون رو خبر به حساب میاره. میگفتیم که این روشناییه، خب این روشنایی الکتریکی قبل نبوده. الان اگر یعرب ابن قحطان سر از قبر در بیاره، اینو نمیگه تاریکی، میگه عجب روشنایی. اونی که او داشته چراغ‌گوشی بوده، اینی که هست پروژکتوره. اما در روشنایی و روشن بودن نمیگه این اصلا روشنی نیست. این یک مصداق جدیدی از روشنیه که در عصر او نبوده. مفهوم روشنی شامل اینم هست و لذا اطلاق روشنی بر این به وضع جدید نیست، بلکه بر اساس همون مفهوم قدیمه. ولذا گفتیم تمسک به اطلاقات در مسائل مستحدثه اشکال نداره. این در حالی است که اگر اطلاق بر اساس وضع جدید بود، اصلا توهم تمسک به الفاظ در مواردی که وضع جدیده امر باطل و بدیهی البطلانیه. یعنی اگر برای بشه کلمه دم رو که وضع شده بر خون به معنای خاص الان اصلاح بکنن بر مثل آب انار فرزن، شما خیال میکنید که اطلاق ادله نجاست دم شامل آب انار هم میشه؟ قطعا این گونه نیست. چرا؟ چون مفهوم دم در زمان شارع که ملاک در حمل الفاظ شارع، مفاهیم الفاظ معاصر شارعه، مفهومش چیز دیگری بوده. استعمالش الان در مثل آب انار اگر اتفاق بیفته میشه استعمال وضع جدید. وضع جدید ارزشی نداره. ولی الان من نمیدونم بر پلاسمای خون اگر الان اطلاق دم بکنن حکم دم رو نداره.
اصلا وقت جدید نیست. اینا آقایی که میگن اطلاق شاملش نیست، دارن بحث انصراف رو مطرح میکنن.
یکی از مناشه هم انصرافه. یکی از مناشه
میگن یعنی شامل نمیشه.
8 وجه ما ذکر یا 5 وجه ذکر کردیم بر قصور اطلاقات از مسائل مستحدثه، یکیش انصرافه. ولی غرض اینه که ما گفتیم تمسک به اطلاقات اشکال نداره، نکتش اینه که مفاهیم معاصر شارع، این مفاهیم قصوری از مصادیق مستحدثه بعد از عصر شارع نداره.
در عدم قصور شکی نیست.
اگر این شد اطلاقم رفع القیوده نه جمع القیود. و رضا گفتیم تمسک به اطلاقات بی‌محذوره، ادعای انصراف قدر متیقن، وجوه دیگر رو هم رد کردیم. ولی غرضم این حالا در مقام این نیستم که تمسک به اطلاقات در مسائل مستحدثه جایزه یا جایز نیست، این بحثش جای خود. اون چه الان در مقامش هستم اینه که ماییم و اطلاق ادله حجیت خبر، حجیت بینه و شهادت، اون چه از شهادت اهل تخصص مبتنی بر مسائل آزمایشات علمی جدید شکل میگیره، اینها از مندرج در قضیه تمسک به اطلاقات در مسائل مستحدثه است. یعنی اگر کسی اونجا اشکال بکنه و بگه تمسک به اطلاق در مسائل مستحدثه جایز نیست، اینجا باید بگه بیانیه‌ای که دو آزمایشگاه اگر شهادت دادن به امری از امور مبتنی بر مقدمات حسی نباید اعتبار داشته باشه، یا حتی یک آزمایشگاه به عنوان ثقه و عدل واحد اگر شهادت و اخبار داد، اخباره، خبره، اما تمسک به این خبر مبتنی بر اینه که دلیل حجیت خبر شامل این بشه دیگه. اگر گفتید قدر متیقن از ادله حجیت خبر، خبر مبتنی بر همون وسائل قدیمه است، خبر مبتنی بر علم حاصل بر اساس مقدمات حسیه معاصر شارعه. اما مقدمات حسیه جدید ولو در موردش اخبار صدق میکنه، اطلاق ادله حجیت خبر اینا رو شامل نمیشه. مشکل اینجا هم وجود داره، ولذا به نظر میاد اطلاق ادله حجیت بینه هر کجا این حقیقت انطباق داشت ولو بر اساس مسائل آزمایشگاهی باشه، نظرات کارشناسی باشه، قصوری نداره. ولی در عین حال اینی که عرض میکنم، در عین حال بعضی از آنون آمدن تفصیل دادن، گفتن بین حد و غیر حد باید تفصیل داد، اطلاق این ادله فرض اینه قصور نداره. اما چرا آمدن تفصیل دادن؟ این حالا بحثی است که انشالله در جلسه قبل بعد انشالله عرض خواهم کرد که اون چه از در بعضی از کلمات آمده از تفصیل و این که نظرات آزمایشگاهی در غیر مسائل حد اعتبار داره ولی در حدود اعتبار نداره، این بحثی است که انشالله خواهد آمد. الحمدلله رب العالمین.
در کلاس‌ها که فرمودید دم
برش
نمی‌کنه، نجس نیست؟
چرا؟ نجس هست، نه به ملاک دم. این چون نه، این جزء دمه. این مثل که شما به اصطلاح یعنی یعنی اگر شما برا بشه مثلا تجزیه بکنید، مثلا همین میگن که بعضی از مواد خوراکی رو از مثلا اجزای خوک میگیرن، اما خب این اجزای خوک تبدل پیدا میکنه، تبدلی که پیدا میکنه بحث استحاله در موردش جدا، چون استحاله در مثل امور تر و مرطوب جاری نمیشه. شما اگر برامش هم مثالی که ایشون زدن، خمر رو اجزایش رو از هم جدا کنید، یعنی آبش رو جدا بکنید، اون به اصطلاح الکلش رو جدا بکنید، اون آبی که از این خمر جدا میکنید پاکه؟ اینجا هم از همین قبیله. خون اجزایی رو ازش جدا بکنید، رطوبات مختلفیه، پلاسماست، نمیدونم گلوبول سفیده، گلوبول قرمزه، اینا همه رو از هم جدا بکنید، هیچ کدومش پاک نیست.
جدا کردن اینها مثلا صدق دم برای
نمی کنه، یعنی بر اون اجزا، چون دم اون مجموعه، اون ترکیب شده رو میگن دم. اینا اجزاء دم، ملاقی هم نمیشه گفت ملاقی، اینا شامل این نمیشه، این اجزاء دم، نه خود دم، نگید ملاقی دم، اجزاء دم. یعنی این مثل چیه؟ این مثل آب چیه؟ اکسیژن و هیدروژن، درسته؟ خب اگر به شما گفتن که فروش آب یعنی اکسیژن و هیدروژن، یعنی شما اگر به کسی دو ظرف اکسیژن و هیدروژن فروختید، آب به طرف فروختید؟ درسته که آب مؤلف از این دو عنصره، اما اینا رو که از هم جدا بکنن، اینا اجزاییست که محقق آبه، نه اینکه اینها به اصطلاح این شما گفتید ملاقیه.
یه معنی اینو گفتم، گفتم من ترکیبی از اسپرم و مایع، بعد این کرمی رو ساختم، کرم اسپرم های توسابی گفتید داره این دست مدرم.
بله.
کرمی از اسپرم، اسم جزئی از معنی.
بله.
ولی
نجسه، نجسه، نجس بودنش امرون، منی بودنش امرون آخر. اجزاء منی منی نیست، همونطوری که اجزاء آب آب نیست، اکسیژن آب نیست.
نجاست
برای اینکه اجزاء نجسه، همون نجس.
ولی اون چه که در عنوان نجاست اومده منیه نه اسمه.
میدونم اجزاء نجس، مگر در مورد استحاله، استحالم در مورد رد جاری نمیشه. ولی زمان میگم که انقلاب که در خمر موجب هلیته میگن خلاف قاعده است.
میدونم الان اسمم که دیگه عنوان منی برای صاحب مستان نجس باشه.
میدونم کلام اینه که این رطوبت نجسه ای بود، این رطوبت نجس
در ضمن اون منفک که در
میدونم نجس بود دیگه،
عنوان بود
نجس بود دیگه. این دقیقا میشه مثل همون خمری که الان منقلب به امر دیگری شد. خب این خمر فریضا خلاف قاعده است دیگه، تصریح میکنن به اینکه طهارت به انقلاب خلاف قاعده است.